الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف أنبيائه وخاتم سفرائه أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين، ولا سيما بقية الله في أرواحه، أرواحنا له الفداء، وأجل الله تعالى فرجه، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. تعریف حسد رو با مقدار آیاتی که در زمینه حسد بود عرض کردیم. گفتیم حاسد انتظار زوال نعمت رو از محسود دارد، اما از اون که اون نعمت نعمتی باشد حقیقی یا نعمت توهمی باشه، و اما از این که اون منفعت رو به سوی خودش جلب بکنه حاسد یا نکنه، و نیز اهم از این که حاسد اون نعمت رو خود داشته باشد یا نداشته باشد. این شش تا نکته ای بود که در تعریف حسد باید لحاظ میکردیم، که فکر نکنیم معنای او مخصوص به بعض موارد هست. اونجایی که حاسد خود ندارد و زوال نعمت رو از او میخواد مخصوص اونجا نیست. در هر شش مورد تعریف حسد صدق میکرد. صحبت امشبمون یک بحث نسبتاً رواییه. روایاتی که در زمینه حسد گفته شده زیاد هست. چند تا روایتش رو که امشب اشاره میکنیم، یک مطالبی در این روایات بهش اشاره شده که فهرست اونها رو امشب در هشت مطلب خلاصه خواهیم کرد. مطالبی که از روایات استفاده می‌کنیم، یکی این است که حسد ایمان انسان رو سریع می‌خوره. دوم، حسد نزدیک است که غلبه بر قدر پیدا بکنه. سوم، حسد از آفات دین به حساب اومده است. چهارم، قطع رابطه با خداست. پنجم، حسد از آثار نفاقه. ششم حاسد ساخط بر نعم پروردگار و جلوگیری کننده از قسمت نعمت اوست. هفتم، اشاره شده در بعض روایات که گاهی حسد موجب قتل است و یا مفاسد دیگر. و هشتمین نکته ای که تو روایات بهش اشاره شده اینه که شخص محسود شخصی است که صاحب نعمته. تا کسی نعمتی نداشته باشد ولو نعمت خیالی، کسی به او حسادت نمی‌ورزه. بنابراین نیاز به این هست که انسان تا میتوانه نعمت خودش رو کتمان بکنه اگر نیازی نیست. حالا روایاتی که در این زمینه هست، بعضی از روایاتی که امشب میخونیم در جلد سوم اصول کافی صفحه 416 است. عن ابی جعفر علیه السلام: ان الرجل لیأتی به ای بادرتن فیکفر. امام پنجم علیه السلام می فرماین گاهی انسان یک نوع تندی و شتاب زدگی از خودش نشون می داد و این شتاب زدگی او سبب کفر او می شد. به قول معروف میگه من از کوره در رفتم و نفهمیدم. ببین نتیجه کارت به کجا کشید. این طور نیست که انسان وقتی که تندی کرد دیگه معاقب نشه، تو حالت تندی هم عقاب پیدا میکنه. خواهید گفت در حالت تندی اختیار ندارد. کسی که اختیار ندارد برای چه عقاب داشته باشد؟ در جواب عرض میکنیم ما ینتهی بالاختیار لا یناف الاختیار. در بحثای کلامی میگن اگر کاری غیر اختیاری بود اما سبب او یه امر اختیاری بود، اون کار غیر اختیاری مورد تکلیف قرار میگیرد. مثلا یک کسی میدانه که اگر رفت توی جلسه ای او رو مجبور به معصیتش میکنند، حرکت کرد رفت، با اختیار رفت یا بی اختیار؟ حرکتش در اختیارشه. وقتی وارد اون جلسه شد دست و پای او رو گرفتن، مثلا روزه بود، قضا ریختن دانش، روزشو مجبور کرد افطار بکن. این بی اختیار روزشو خورده. حالا این بی اختیار کسی میتونه بگه عقاب داره یا نداره؟ بله حکمش واضحه، عقاب دارد. کار که بی اختیار بود، جواب میگیم سببش در اختیارش بود. سبب وقت اختیاری بود، مسبب ولو غیر اختیاری تحت تکلیف قرار میگیرن. و از این افکار ما زیاد داریم، میگه من بی اختیار شدم. مسئله حسد و غضب هم از همین بابه. یه تندی میکنه، تو اون حالت تندی عقل او سالم کار نمیکنه دیگه، یه حرف کفرآمیز میزنه. درست روایت داریم که به عقل گفته شده که ما به واسطه تو ثواب میدیم، به واسطه تو عقاب میکنیم. معنیش نه یه کسی دیوانه بود خدا او را ثواب عقابش نمیکنه. اونا دار مداره اینه که انسان عقل داشته باشد، بارلش اختیار بکنه کار حسن رو یا قبیح رو، وقت مؤاخذه دارد یا ثواب و پاداش دارد. خب اون کسی هم که غضبناک شده، تو اون یک دقیقهی که غضبناک بود و حرف کفرآمیز زد، عقل او دیگه کار نمی کرد. پس باید بگیم تکلیف ندارد، عقاب ندارد. چرا عقاب دارد؟ چون سبب غضب در اختیارش بود. اون وقتی که هنوز غضبش شدت پیدا نکرده بود و عقل او هنوز کار میکرد، دین به او میگه لا تغضب، چرا خودتو بگی و میتونی، چرا خودتو کنترل نکردی، چرا گذاشتی به جایی منتهی بشه که عقل دیگه کار نکنه. پس این نکته ایست که کلن حالا اینجا بهش اشاره شده، اما تو خیلی مباحث ما به درد میخوره که هیچ وقت به صرف این که یه کاری غیر اختیاریست ادعا نکنیم که پس تکلیف نداریم. امور اختیاری که منتهی به امور غیر اختیاری که منتهی به امر اختیاری بشه مورد تکلیف واقع میشد، ثواب و عقاب هم دارد. بعد حضرت می فرمان و ان الحسد لیأکل الایمان کما تأکل النار الحطب. این اولین نکته ای که تو ضمن روایات می خوام بهش اشاره بکنیم، اکل حسد است ایمان انسان رو سریعا، سرعتش هم به حدی است که مثال زده برای ما. معمولا امور معقوله رو تشبیه میکنن به امور محسوسه برای اینکه ما درک بکنیم. ما شدت سرعت حسد رو در ایمان انسان نمیتونیم درک بکنیم، اما شارع مقدس میاد مثال میزنه، فرماد یه انبار هیزم در نظر بگیرید، آتشی داخل او بیفتد، با چه سرعتی هیزم از بمیره؟ با اون سرعت حسد ایمان انسان رو از بین میبره. نکته دوم عرض کردیم، حسد غلبه بر قدر دارد. روایتش رو امام صادق از جد بزرگوارشون پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنند. کاد الفقر ان یکون کفرا، و کاد الحسد و ان یغلب القدر، نزدیک است که فقر به کفر کشیده بشد. چرا؟ چطور میشد فقر کفر میارد؟ رابطه این دو چیه؟ چه نسبتی اینا در عالم معنا دارد؟ معمولا فقر مستلزم نیاز و احتیاج به مردمه. انسان فقیر خودشو محتاج میبینه. احتیاج به مردم یه اثر دیگه برای انسان میارد و اون عدم اعتماد به خالق، عدم توکل به پروردگار. از آثار دیگری که دارد، گاهی غضب میکنه بر قسمت نعمت پروردگار بین مردم. چرا خدا این گونه نعمتشو بین مردم تقسیم کرده؟ و گاهی این نیازمندی او رو میکشونه به مسائلی از قبیل سرقت، آدم کشی، ایزا و فحشا، ضرب و شد. این سه تا. پس فقر مستلزم احتیاج و نیاز به مردم. اون فقر و نیاز به مردم غالبا مستلزم این سه تا لازمه و این سه تا لازمی که عرض شد نزدیک به فقره، نزدیک به کفره. یکی عدم اعتماد و توکل به خالق، دوم نسبت بی‌عدالتی و ظلم به خالق می‌دهد، و سوم این فقر چه بسا او رو به مسائلی از قبیل ضرب و شتم و قتل و ایزا و فحشا این چیزها می‌کشاند. و این هر سه لازم از اموری است که انسان را نزدیک به کفر میکنه. قسمت دوم روایت که مورد بحث ماست یه مقدار توضیحی بیشتر نیاز دارد. نزدیک است که حسد غلبه بر قدر پیدا بکنه. قدر همون مقدرات شخص رو میگن، مقدرات که برای شخصی معین شده از جانب پروردگار. این روایت به این سادگی نیست که ما هم تو بنشینیم روایت رو فوری بخونیم و ترجمه بکنیم. ترجمهش خیلی مشکله، خیلی نیاز به دقت و تحقیق داره. علامه بزرگوار محدث عظیم الشأن مجلسی رضوان الله تعالی علیه در ذیل این حدیث 5 تا معنا کردن که حالا یه معناش هم به سختی به ذهن ما میرسه، دست یک محقق که میافتد این حدیث، او میگه 5 تا معنا. معنای اول رو از قطب راوندهشون نقل میکنن. میفرماید که ترجمه فرمایششون اینه: حسد گاهی وادار میکند حاسد را که بره اموال محسود رو تلف بکنه رو حسادتی که داره، و چه بسا او رو وادار میکنه شخص محسود رو بکشه. این کارهایی که میکنه این به منزله این است که میخواد بر مقدرات خدا غلبه پیدا بکنه. یعنی مثلا فرض کنید مقدر خدا اینه که این مال داشته باشد، این میخواد غلبه پیدا بکنه مال او رو بگیره. مقدر خدا اینه که این مثلا 50 سال عمر داشته باشد، این رو حسدی که دارد میرد او رو میکشه. این که گفتیم به منزله اوس جواب اشکالیست که یخ به ذهن کسی خطور نکنه که مگه کسی میتونه بر مقدرات خدا غلبه پیدا بکنه. توجه داشتید عرض کردیم به منزله، پس خود او نیست در واقع، چون مقدرات خدا بر حسب روال طبیعی افراد و اینکه این حسد به او میورزه معین میشه. پس به منزله این است که بر مقدر داره غلبه پیدا میکنه. به عبارت دیگر اگر این حاسد نبود چه نعمتهایی محسود براش مقدر بود و چه مدت عمر براش معین بود؟ ولو الان که این حاسد هست اون مقدر دیگه نیست، اما گویا یه مقدر فرضی تصور میکنی و میگیم حالا این حاسد میخواد بر اون مقدر غلبه پیدا کنه. این معناییست که از مرحوم قطب راوندی نامون. معنای دوم عکس معنای اول رو علامه میفرماد: حسد موجب زیادی نعمت محسود میشه. تو دلیل هم بهش اشاره شده، یعنی حسد میورزه مایل که زایل بشه نعمت محسود. گاهی خدا برخلاف میل حاسد میاد نعمت محسود رو زیاد میکنه، پس حسادت این غلبه پیدا کرد بر مقدر. یعنی اونی که مقدر بود مثلا فرض کنید فلان سقف از مال بود، حسادت این سبب شد که دو برابر بشه، یعنی مقدر الهی رو عوضش کرد، غلبه پیدا کرد بر مقدر. باز اینجا عرض میکنیم گویا به منزله این است که بر مقدر غلبه پیدا کرده. سوم، غلبه حسد بر قدر یعنی گاهی حسادت موجب زوال نعمت محسود میشه. این رو تو معنای چشم زدن معمولا تو فارسی میگیم. تأثیر چشم زخم یا چشم زدن، در این که آیا اصلا چشم زدن مسئله ایست که تایید شده از نظر دینی یا نه، بعضی قبول ندارن بعضی تایید میکنن. اونی که ظاهرن از دلیلای ما استفاده میشه از آیات و روایات اینه که تأثیر دارد. بعض از مفسرین آیه و من شر حاسد اذا حسد رو معنا کردن به همین تأثیر چشم. بعض از مفسرین آیه لا تدخلوا من باب واحد رو که یعقوب وقتی میخواستن بچه‌هاش برن میترسید که یخ اینا با هم برن مورد تأثیر چشم واقع بشن، به اینا سفارش کرد که از یه دروازه وارد شهر نشید. وقتی خواستید وارد اون شهر بشید چند تا دروازه چند دسته بشید متفرق بشید. تو ذیل این آیه بعضی گفتن اینم مال همون تأثیر چشم زدن بوده. آیه و این یکاد که معروف و مشهور هست، معمولا هم می نویسند و تو مغازه های منازل می زنند، اونم تفسیر بعضی کردن به همین. این سه تا آیه حداقل داریم تا اونجایی که بنده اطلاع دارم، روایات هم داریم تو این زمینه. اگه خواستی تحقیق بکنه همین سه تا آیه رو که عرض کردم، روایات که در ذیلش اومده است رو برید تو کتب تفسیر بهش مراجعه بکنید. یه روایت از امام صادق علیه السلام که می‌فرمان اگر چیزی بر قدر بتونه پیشی بگیره همون چشم زدنه. علی حال معنای سومی که برای کاد الحسد و ان یغلب القدر شده همین مسئله چشم زدن. معنای چهارم گفتن معناش اینه که نعمت خود حاسد عوض میشه، یعنی حاسد در اثر حسادت که میورزه خدا چون او رو دوستش نمیداره نعمت خود حاسد و اون نعمتی که داره دو از بینش میبره. بنابراین حسد انسان موجب میشه که بر مقدرات خودش غلبه پیدا بکنه، یعنی اونی که برای خودش مقدر بود این بود که یه خیری داشته باشه، حسد او سبب شد که غلبه پیدا کرد و اون خیر از خودش زائل شد. اینم معنای چهارمی که برای حسد کرد برای این جمله شده. معنای آخر گفتن معنای این جمله اینه که یک گروهی بودن به نام قدریه. قدریه کسانی بودن که تقریبا معتقد به اینن که میگن انسان هیچ اختیار ندارد. البته یه سری افکار سیاسی هم اینا رو وادار میکرد به یه چنین صحبت هایی. میخواستن هر ظلمی به افراد بکنن افراد هیچ نگن، گفتن اینطور مقدر شده هیچ نگی خدا خواست. میگفتن قضا و قدر الهیه. همین الان تو عرف ما هم بعض اینایی که چندان اطلاعات کافی از مبانی دین ندارن این حرفا رو میزنن، میگن خدا خواست. فکرش اینه که ما بخوایم یا نخوایم این میشه این کار. این برخلاف اعتقادات شیعه است. اعتقاد شیعه این نیست. اگر کسی عقیدش این باشد این از فکر شیعه دوره. پس ما قائل به این معنا نیستیم که اراده انسان هیچ تأثیر نداره. چرا؟ اصلا خدا انسانو مختار آفریده برای اینکه با اراده خودش اراده بکنه خیر رو یا شر رو اراده بکنه کار انجام بده. تنها چیزی که احتمال دارد اینه که گاهی حسد انسان نزدیک است که بر اون مقدرات الهی غلبه پیدا بکنه. رو معنای پنجم میگن که قدریه چقدر گناه داره. اونایی که اعتقاد به قدر دارن به این معنایی که گفتیم وقت میگن نزدیک است اعتقاد به قدریه، اون اعتقادی که اونها دارد، گناه حاسد از گناه اونها بیشتر باشه. کاد الحسد و ان یغلب القدر، یعنی کاد ذنب الحسد، روی معنی پنجم اینطور گفت، گناهی که در اثر حسد برای انسان به وجود میاد نزدیک است که از گناه اعتقاد به قدریهی که به اون معنی که گفتیم بیشتر میشه. این هم معنای پنجمی که برای این حدیث کرد. روایت بعدی از امام صادق علیه السلام، پیامبر از قول خدای متعال به موسی بن عمران نقل میکنن که خطاب شد یمن عمران، لا تحسدن الناس على ما آتيتهم من فضلي، حسادت به مردم نورز، به اون نعمتهایی که من به این مردم دادم از فضل خدا، ولا تمدن عینیک الى ذلك، چشم تو دراز نکن به این نعمتهایی که من به مردم دادم، ای دنبال نعمتهای اینها نباش، ولا تتبعه نفسک، دلت هم دنبال اونا مبر، ول کن دنبال نعمتهای دیگران چرا هستی. فإن الحاسد ساخط للنعم، این هم نکته ای که توی روایت هست، فرماد شخص حاسد در واقع ناراحت از نعمتهای منه، این فکر نکنه که دارد به او حسادت میورزه، این در واقع ناراحت از خداست. صادون لقسمی الذي قسمت بین عبادی، شخص حاسد در واقع دارد جلوگیری میکنه از اون نعمتی که من بین بندگانم تقسیم کرده، این میخواد از او جلوگیری بکنه. پس ببین پاتو کجا گذاشتی، با کی میخوای در بیفتی، با محسود طرف نیستی، با خدای او طرفی، از او ناراحتی و مایلی که جلوی نزول نعمت رو از بالا بگیری، راضی به اینم هستی؟ این مطلب چهارم. مطلب پنجم، این قسمت روایت خیلی مهمه، مایلم اگر کتاب اربعین حدیث حضرت امام رو دارید مراجعه کنید بحث حسدشون رو. ایشون در ضمن بحثشون همین روایت این قسمتشو دیدم اشاره کردن و یه تذکرهای خیلی مفیدی دارد که شایسته خود ایشون هست که اون تذکرات رو به همه ما بدن. فَإِنَّمْ بَلَ وَمَنْ يَكُ كَذَالِكَ فَلَسْتُ مِنْهُ وَلَيْسَ مِنِّي، عجب تهدید بزرگی است. کسی که این چنین باشد حالت او، غضبناک نسبت به تقسیم نعمت پروردگار، جلوگیری کننده از اون تقسیم، کسی که این حالت در وجودشه، خدای متعال می‌فرماد من از او نیستم، او هم از من نیست. قطع رابطه با خدا پیدا می‌کند و به تعبیر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه می‌فرمان از تحت ولایت خدا خارج می‌شد. وای به حال کسی که به اینجا گزارش بکشه. اگر رابطه او با خدا قطع شد، فکر می‌کنید شفاعت شافعین شامل حالش می‌تونه بشه؟ من ولذی یشفع عنده الا باذنه، هیچ کس نمیتونه شفاعت بکنه مگر بذن پروردگار. و کسی که رابطش با خدا قطع شده، خدا هیچ وقت اذن و شافعی هم نمیداد که او رو شفاعت شو بکنه. این هم نکته پنجمی که از روایات استفاده شد. نکته ششم این بود، عرض کردیم که حسد از آثار نفاق هست، یکی از آثار نفاق حسد. امام صادق علیه السلام فرمان ان المؤمن یغبط ولا یحسد. مؤمن غبطه میخوره اما حسادت نمیورزه. فرق غبطه و حسادت رو در جلسه گذشته کاملا توضیح دادیم، دو تا فرق باشه. والمنافق یحسد ولا یغبط، اما منافق عکس اینه، او حسادت میورزه غبطه نمیخوره. هفتم عرض کردیم که حسد گاهی موجب قتل و مقدمات او، بالاخره ایذا و جراحت و شتم و این چیزهاست. پیامبر می فرمان اخوف ما اخاف علی امتی، بزرگترین چیزی که من بر امت خودم می ترسم اینه. بینید واقعا تهدید بزرگی است جامعه مسلمین رو، هشداری است از طرف اون بزرگوار به همه ما. بزرگترین چیزی که برش میترسم اینه ان یکثر لهم المال، مال اونها زیاد بشه، نتیجه زیاد شدن اموالشون این بشه فیتحاسدون و یقتتلون، به یک دیگه حسادت ببرزن و باز نتیجه حسادتشون قتل یک دیگه بشه. آخرین نکته ای که از روایات هست این بود که زو نعمت محسوده، ولو نعمت نعمت متوهمه باشه، که اینو با جلسه گذشته اشاره کردیم. ما بحث از مقام ثبوت نمی کنیم، بحث مقام اثباتیست، لذا توهم نعمت هم جزء حسادت میاد. استعینوا علی قضاء الحوائج بالکتمان، وقتی میخواید حاجت یکی رو برآورده بکنید کمک بگیرید به این که مخفیانه اون کار انجام بدید. این مخفیانه انجام دادن یک نوع کمک شماست که موفق باشید تو اون کارتون. قضاء حوائج رو علنی نکنید. چرا؟ اون کسی که میخواد حاجت برادر دینیشو مشکلشو حل بکنه، خب یه نعمتی داره، به واسه اون نعمتش میخواد حل بکنه، مثلا مال داره. اگه علنی کرد این نعمتش آشکار میشه، موجب حسادت دیگران میشه. اگه میخواید موفق باشید در کارتون، ادامه داشته باشه کارتون، نیازی نیست اظهار بکنید، کتمان بکنید، مشکل او رو حل بکنید و نگذارید متوجه بشه این پول از کجا اومد. گاهی اظهار کنید که من واسطم، پول از کس دیگه گرفته. نه دروغ بگید، حالت واسطگری تو مقام عمل به خودتون نشون بدید. گاهی پولو بدید به شخص دیگری، بگید برو اینو کار این شخص حل کن، نگو پولو کی داده. این دوتا راه برای کتمانه. فإن كل ذي نعمة محسود، حضرت فرمان هر کسی که صاحب نعمت بشه این محسود واقع میشه. عرض کردیم بزرگترین کسانی که نعمت بهشون خدا داده اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام هستند، که حالا یه اشاره خواهم کرد. در روایت دیگه باز از پیغمبر اکرم میفرمان ان لنعم الله اعدا، برای نعمت های خدا دشمن هاییست. فقیل و من اولایک، کسی گفت دشمن نعمت خدا دیگه کیه؟ فرمودن الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، نهایت که به مردم حسادت دارن به خاطر نعمتایی که خدا از فضلش داده، از فضلش داده به یک کسی. این کسی که حسادت به نعمت این داره میکنه در واقع دشمن نعمت خداست. خب آخر حدیثی که اشاره بکنیم، این هشت مطلب بحثمون تمام شد دیگه. فعلا یه حدیث دیگه داریم، حدیث رو شاید در مباحث آینده باز نیاز به او باشه که روش صحبت بکنیم. پیامبر می‌فرمان سه تا خصلتی که هیچ کس از اون سه تا صفت خالی نیست. یخت دلگرمی میده به ما اگه حالا صفات تو وجود ما هم هست، خب هیچ کس ازش خالی نیست، همه داریم. میگن بلا وقتی که عمومی شد سبک میشه، چون بلا به من رسه به همه دیگه هم رسه، خب دیگه زیاد ناراحتش نیست، قصه نمیخورد. وقتی تک شد انسان یخته ناراحت میشه. البلای و امت تابت. سه تا خصلتی که میفرمان لا یند ثلاث لا ینجو منهن احد، هیچ کس ازش نجات ندارد. این سه تا خصلتی که تو هم هست، اول و طیره و الحسد. یکی ظنه، کسی خالی از سوء ظن نیست، هر چی هم بخواد جلو خودشو بگیره بالاخره یه مواقعی سوء ظن به افرادی میبره، ولو به خیال خودش میگه من یقین دارم که ایشون اینطوره، اما این یقینش از اون یقیناییه که تابش میگه خیلی خوب یه قسمم بخور، مگه نمیگه یقین دارم؟ نمیتونه قسم بخور. این میشه سوء ظن. طیره فال بد رو میگن، حسدم که بحث خودمون. منتها پیامبر می فرمان و سأحدثکم بالمخرج من ذلک، راه خروج از این ست صفت رو حالا یادتون میده. یاد گیرید که حالا این ست صفت رو داریم شکلی ازش در ریم. اذا ظننت فلا تحقق، اگه گمان بدن بردی به کسی محققش نکن. یعنی تحقق به اینه که از نظر عملی برخورد نامناسب با او میکنی، تا قبل از اینکه سوء ظن به او داشته باشی به او احترام میگذاشتی، او را آدم شایسته و خوبش میدونستی. این سوء ظنی که بردی اگر نتیجه عملی برات داشت به این معنی که دیگه حالا کمتر بهش احترام میگذاری، تو درونت احساس میکنی ازش نفرت داری، پشت سرش دلت دیگه نمیاد دعاش بکنی، بلو به اون حرف نمیزن، اما قبلا دعاش میکردی مایل بودی، حالا میبینید مایل نیستی دعاش بکنی. اینا میشه تحقق زن. تو مقام عمل سعی کن اگه سوء ظنم به فکرت رسیده محققش نکن، برخوردت با اون هیچ فرق نکنه. بابا چقدر ارزش داره این روایات، اونایی که اهل بیت ندارن از این روایات محرومه. مسائل ظریف روحی رو در این روایات خیلی ساده و خیلی با بیان متین بیان. و اذا تطیرت فمزه، وقتی فال بد زدی تو مقام عمل بگذر، رو فال بدت توقف نکن. مثلا اینایی هستن که وقتی عدسه میکنن فورن که صبر اومد، این فال بد هست، میخوای یه کار خیر انجام بدی. یه کسی عدسه کرد، این فال بد زدن یعنی چه؟ حالا فال بد زدی، فمزه، توقف نکن، برو تو مقام اول اعتنا نکن. گفتن این کسی وسط خیابون عدسش گرفته بود، عقیده داشت که عدسه که انسان میکنه هر کاری از باید رها بود. وسط خیابون کارش این بود که باید رد بشه. وسط خیابون عدسش گرفته جلو ماشین وایساده بود، ماشین های بوغ میزدن که ما فمزه برو، این وایساده جلو ماشین. از یه طرف ماشینا بغم زدم گفتم برو کنار، از اون طرف هم خودش معتقد به سر بود. آخر کار دید چاره ای نیست، گفت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بالاخره رفت. نه، این چیزا هم نیاز نداره، برو فمزه. البته کار انسان با بسم الله باید شروع بکنه، اما نه به این معنی که این بسم الله داره دفع فال بد میکنه، این کاری با اون نداره. اصلا فال بد بی خود زدی، اگرم تو ذهنت اومد تو مقام عمل رد شد. و اذا حسد تا فلا تبغه، خالی از حسد نیستی اما مواظب باش، حسادت ورزیدی ظلم و تعدی دیگه نکن تو مقام عمل، تجاوز نکن. حسادت ورزیدی بگو اما مواظب باش تو مقام عمل دست به کار نشی، نعمتای او رو بخوای از بین ببری. لذا اون آیه شریفن دارد و من شر حاسد اذا حسد. اذا حسد رو بعضی معنی کردن یعنی وقتی حاسد حسدشو عملی میکنه، ولی اگه حسد حسدشو عملی نکرد من از شرش لازم نیست پناه به خدا ببرم. من شر حاسد اذا حسد، یعنی اذا حسد عملا. شب عید قدیر هست، به مناسبت که حالا بحثم راجع به حسده، این کسانی که تو عید قدیر وایسادن یه همچین فردایی به امیرالمومنین علیه السلام بخن بخن گفتن، بعد وایسادن جلوی این نعمت، ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، این آیه در شأن معصومین علیه السلامه. بزرگترین نعمت رو خدا به چهارده معصوم داده، لذا جاش هم هست کسانی که میخوان حسادت بورزن بزرگترین حسادت ها اونجا عملی بشه و شد. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، آیا اینا میرن حسادت به این مردم میکنن؟ منظور از ناس چهارده معصوم هم روایت در زیلش زیاد هست. بعد می فرماد ما به این آل ابراهیم، نمیگه به ابراهیم، به این آل، با کنایه خیلی زیبا بیان کرده، ما به این آل ابراهیم، به این شهدا معصوم علیه السلام کتاب و حکمت و ملک عظیم دادیم. سه تا نعمت رو بیان میکنه و اشاره میکنه که این سه تا نعمت سبب شده که اینا محسود واقع شدن. زاد بخن بخنشون رو گفتن، اما از 18 ذیحجه تا 28 صفر که پیامبر رحلت کردن 2 ماه و 10 روز طول کشید. علنی دیده بودن که پیامبر مسئله وصایت رو مطرح کردن، تازه این علنیش هم حال صحبت دیگری داریم که اصلا این جریان مخصوص به قدیر خم نبود، جریانی که از قبل از خلقت جهان هستی معین و مقدر شده بود رو اون روز پیامبر علنی کرده، گفتند. اون کسانی که فکر کن جریان قدیر منحصر به همون هجدهم زیاد جست، اومده میگه که یا رسول الله این برنامه خودتون بود یا از طرف خدا گفتی؟ حالا از طرف خدا بود. فکر میکرد که حالا به مرور زمان مقتضیات زمان و احوال پیش اومده، یه مرتبه پیغمبر به فکرش رسته این کارو بکنه. گفت من که نمیتونم رو تعصب یا حسادت هرچه که داشت، گفت نمیتونم، خدایا اگه از طرف توست من نمیتونم تحمل بکنم، یه عذابی بفرست. سأل سائل و عذاب واقع للکافرین لیس له مدافع. عذاب بلافاصله نازل شد، سنگی تو سرش خورد نابود شد. با اینکه قرآن میفرماد و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، حبیبم تو بین این مردمی، ما هیچ وقت نارو عذابشون نمی کنیم. اما اینجا مسئله از بس مهمه، اینجا استثناء شد. اگه عذاب نازل نمی شد چه بسا امروز عده‌ای تشکیک میکردن در جریان قدیر و بنا نبود جریان قدیر پای ریزی شل باشه. لذا اینجا حکمت الهی اقتضا کرد عذاب نازل بشه و شد. امیدواریم خدای متعال معرفتمون رو به اهل بیت زیاد بکنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.